ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه شما بخیر، نهم تیر ماه 1401. سلام و درود گرم، ما رو از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت، بار دیگه با همکارم محمد زرقامی.
با سلام، روزنامه العربی الجدید میبخشید میگوید مقام‌های اطلاعاتی امنیتی مصر به تازگی با همتایان ایرانی خود ملاقات کرده و به آنها هشدار دادند که هر گونه تلاش برای انجام عملیات علیه اسرائیلی‌ها در این کشور به روابط قاهره و تهران آسیب می‌رساند. این روزنامه مستقر در بریتانیا به نقل از منابعی که نامشان را اعلام نکرده نوشته است طرف ایرانی به مقام‌های مصری اطمینان داده که ایران مایل نیست به وضعیت صلح با مصر آسیب برساند. پیشتر مقام‌های اسرائیلی خبر داده بودند جمهوری اسلامی ایران برای ترور و ربایش گردشگران اسرائیلی در ترکیه تلاش‌های زیادی کرده است. ایران و اسرائیل که سالهاست با یکدیگر رابطه‌ای خصمانه دارند، همدیگر را به اقدام‌های متقابل علیه منافعی در خاک طرف مقابل و کشورهای دیگر متهم می‌کنند. گزارش‌ها از ایران حاکی از اعدام دست کم 10 زندانی با اتهام‌های متفاوت در زندان رجایی شهر کرج در بامداد چهارشنبه است. وبسایت حقوق بشری هرانا اتهام 8 نفر از اعدام شدگان را قتل و اتهام 2 نفر دیگر را لواط و تجاوز به عنف عنوان کرده است. خبرگزاری داخلی رکنا اما اعدام 4 نفر در زندان رجایی شهر را تایید کرده و اتهام آنها را قتل اعلام کرده است. آرش صادقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال حقوق بشر، با تایید اعدام 10 نفر از احتمال شمار بیشتر اعدام‌ها خبر داده و در توییتر نوشته است که اوایل هفته تعداد زیادی از زندانیان رجایی شهر به سلول‌های انفرادی برای اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند. اوایل خرداد سال جاری سازمان عفو بین‌الملل در گزارش هشدار آمیز در مورد افزایش نگران کننده آمار اعدام در جهان گفت که ایران بیشترین آمار اعدام را از سال 2017 میلادی تا کنون داشته است. وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران با رد تلویحی اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، در مورد گرانی برخی کالاها در سال آینده، رسانه‌ها را به تحریف بازتاب صحبت‌های آقای رئیسی متهم کرد. احسان خاندوزی روز چهارشنبه پس از نشست هیئت دولت ایران گفت که دولت هیچ برنامه‌ای به گفته او تورم‌زایی برای سال آینده ندارد. ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی گفته بود که افزایش حقوق گمرکی در ایران باعث افزایش قیمت کالاها خواهد شد و دولت با ارائه لایحه‌ای در این زمینه از مجلس درخواست کرده که این افزایش قیمت‌ها به سال آینده موکول شود.
یه لایحه دو فوریتی تهیه کردیم برای مجلس که برخی از افزایش‌ها رو ما بگذاریم برای سال بعد.
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی با واکنش انتقادی تعدادی از فعالان سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. یک مقام وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران خبر داد که به درخواست وزارت علوم دسترسی به اینترنت در مناطق برگزاری آزمون کنکور قطع شده است. مهدی سالم، مشاور وزیر ارتباطات، در توییتی نوشته است که این اقدام در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام می شود و به همین دلیل از ساکنان محدوده‌های برگزاری کنکور عذرخواهی کرده است. وبسایت دیجیاتو هم که اخبار حوزه فناوری اطلاعات را منتشر می‌کند گفته است که این اقدام تا ساعت 12:30 ظهر به وقت ایران ادامه پیدا خواهد کرد. در سال‌های گذشته هم چندین بار دسترسی به اینترنت در نقاط مختلف ایران به خاطر برگزاری آزمون کنکور قطع شده بود. کنست پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه با رأی نمایندگان برای برگزاری انتخابات زودهنگام در 10 آبان ماه منحل شد. این اقدام با توافق احزاب حاکم پس از بروز اختلاف در ائتلاف آنها گرفته شد. تا برگزاری انتخابات یائیر لاپید سمت نخست وزیری را بر عهده خواهد داشت. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین، گفته بود که در انتخابات زودهنگام نامزد نخواهد شد. آقای بنت همزمان با انحلال مجلس با انتشار توییتی به زبان فارسی به شدت از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و نوشت جمهوری اسلامی ایران را به لرزه درآورده است. او همچنین نوشت سران جمهوری اسلامی میلیاردها تومان را به ترور، تخریب و کشتار اختصاص می‌دهند به جای آنکه به نوشته او صرف آسایش و رفاه ملت ایران بکنند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرهای این ساعت رو شنیدید از همکارم محمد زرقامی و خبرهای بیشتر البته در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست. و ما در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به تغییر و جابجایی در سپاه و چالش‌های امنیتی این سازمان رو می‌پرسیم که آیا مشکل با این تغییرات حل می‌شود؟ نگاهی خواهیم داشت به بی نتیجه ماندن مذاکرات قطر و می‌پرسیم که آیا این پایان ماجرا است؟ خاموشی که می‌خواهند عادی شود برای جلوگیری از تقلب در کنکور اینترنت مناطقی که این امتحان بزرگ برگزار می‌شد قطع شد. و 36 سال پس از فروپاشی حکومت یک دیکتاتور فرزندش در پی یک انتخابات پرشور بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد. سری به فیلیپین هم خواهیم زد. برای شنیدن همه اینها دعوت میکنم تا 16:30 در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. محمد علی ابتهی کسی که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی رئیس دفتر او بود میگه گستره وسیع عملیات اسرائیل علیه ایران قوی ترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی رو واقعا ضعیف کرده. آقای ابتهی در گفتگویی با روزنامه نیویورک تایمز همچنین به نقایص ساختار امنیتی در داخل ایران اشاره کرده و اون رو هم در کنار عملیات اسرائیل از دلایل برکناری حسین طایب از مقام ریاست سازمان اطلاعات سپاه عنوان کرده. این صحبت آقای ابتهی همونطور که اشاره شد در زمانی داره اتفاق میفته که تغییر و تحولاتی در مجموعه سپاه و در بخش اطلاعاتی و امنیتی اون در جریان بوده. جایگزینی حسین طایب یکی از پرحاشیه ترین اونها بوده. اما همین نیویورک تایمز به موضوع بازداشت فرمانده سابق حفاظت سپاه علی نصیری هم از قول منابعی اشاره کرده. درباره این موضوع نظر رضا علیجانی رو بشنوید، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
مسئله اصلی تشدید تنش بین جمهوری اسلامی و اسرائیل هست و افزایش روزافزون عملیات اسرائیل در خاک ایران. یعنی دیگه اسرائیل فقط تجهیزات و تأسیسات رو درش خرابکاری نمی کنه یا مثلا کارشناسای هسته‌ای رو ترور نمی کنه. کارشناسان و نظامیایی که در بخش هوافضا یعنی ساخت موشک و پرتابگرها فعال هستن اونها رو هم میزنه. کار به جایی رسیده که برخی نیروهای ولایی این اواخر نوشتن که ترورهای اسرائیل دیگه هوشمند هم نیست، یعنی افراد غیر مهم رو هم میزنه برای اینکه الگای ضعف و حقارت بکنه از جمهوری اسلامی در افکار عمومی جهان و افکار منطقه. خب این مسئله باعث شد که البته آقای طاهر خیلی دیر برکنار شد. علت حمایتی که در بیت و از توی آقای مشتبه خامنی و آقای خامنی داشت خیلی دیر برکنار شد، ولی اونقدر دیگه آشور شد که نتونستن ایشون رو حفظ بکنن و حتی کار به جایی رسید که اینا نگران جان آقای خامنی و دیگر مسئولین رده بالای حکومت شدن. همونطور که آقای علی یونسی قبلا گفته بود شدت نفوذ اسرائیل به حدی است که مقامات کشور باید نگران جان خودشون باشن. چالش جمهوری اسلامی و اسرائیل خب یه عمر 14 دهه‌ای داره، حالا وقت نیست وارد ماجرای فلسطین بشیم. و اسرائیل هم از همون موقع شروع کرد به اصطلاح تجهیز کردن خودش علیه جمهوری اسلامی از جمله تو حوزه جاسوسی و نفوذ. البته اسرائیل قبلا هم در حکومت قبلی هم به هر حال شبکه‌هایی تو نیروهای نظامی امنیتی سیاسی و اقتصادی ایران داشت، ولی اینا خوب ضربه خورده بودن و اسرائیل آمد اینها رو تجهیز کرد، بازسازی کرد، به شدت گسترش داد. اسرائیل خب دو سه تا ممیزم داره. یکی این که خب به لحاظ تجربی یکی از قوی ترین نیروهای اطلاعاتی جاسوسی در جهان هست، به علت این که امنیت یک مسئله بسیار مهم برای این کشور کوچک و کم جمعیتی که به اصطلاح همیشه تحت تهدید بوده، به حالا بنا به دلایل تاریخی براشون مهم بوده. دوم از نظر تکنولوژی این امر هم بسیار پیشرفته است. و نکته سوم هم این هست که اسرائیل با جمهوری اسلامی هیچ گونه رابطه سیاسی نداشته.
یک مسئله که وجود داره اینه که چون برخی هم در این روزها که تحلیل‌های متعددی هست درباره اون چه که داره در داخل سپاه پاسداران مثلا اتفاق میفته، بخش اطلاعاتی و امنیتیش، صحبت از این هست که این چقدر واقعا قدرت طرف مقابل هست، چقدرش به خاطر ضعف این طرف هست. یعنی این فقط به خاطر اینی که مثلا موساد یک دستگاه اطلاعاتی امنیتی بسیار قدرتمند و گسترده هست نیست، بلکه به خاطر این که طرف مقابلش که داره باهاش مواجه میشه و میجنگه از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی آنقدر قدر قدرت نیست، اون قدرتی رو نداره که دست کم به جمعیت خود ایران داره سعی میکنه وانمود بکنه که داره.
بعد سوال خیلی خوب و دقیقی هست. یعنی به این طرف ماجرا بپردازیم، حالا نیروهای امنیتی ایران هم موازی‌کاری توشون زیاده، رقابت توشون زیاده، دانش و تجربه هم گونه که جمهوری اسلامی کشور ایزولت به لحاظ اقتصادی سیاسی، به لحاظ امنیتی اطلاعاتی هم ایزولت و مراوده نداره، تکنولوژیاش نداره و ساختارش هم بیشتر علیه مخالفین و منتقدین سیاسی روشنفکران احزاب فضای مدنی اینها تعریف شده. ولی یه چیزای مهمتری هم هست که نیروهای امنیتی معمولا در اکثر کشورها، در حکومت‌های اقتدارگرا، وقتی حکومت‌ها استبداد و فساد روشون اوج می‌گیره و حکومت به خطر می‌افته، اینها دو تا راه دارن. یعنی نیروهای امنیتی یا اصلاح طلب میشن یا آدمای بی اصولی میشن. یعنی ما تو جمهوری اسلامی میتونیم از سعید حجاریان و سعید امامی به عنوان دو سر این طیف نام ببریم. یعنی نیروهای امنیتی هم استعداد اصلاح طلب شدن دارن، چون برخلاف جامعه که فقط ویترین حکومت رو میبینن، اونا از پشت صحنه ها، فساد ها و خطراتی که یک نظام سیاسی رو تهدید میکنه آگاهن. یعنی که آدم های بی اصولی میشن که برای بقای نظام و حفظ نظام حاضرن هر کاری بکنن، یا به لحاظ اقتصادی فاسد میشن، میگن ما میخوریم همه با هم بخورن. تو جمهوری اسلامی یه اتفاق بالاتری هم افتاد در سال 88. در سال 88 جمهوری اسلامی با تقلب انتخاباتی، یعنی دست بردن در رأی مردم، اون ایمان و باور این نیروها رو چه تو سپاه چه تو نیروهای امنیت فرو کاست. از اون به بعد ما شاهد رشد فزاینده هم فساد مالی هستیم هم جاسوسی هستیم. از اینجا به بعد این نیروها خودشون رو به قول معروف نقدی و جنسی راحت‌تر می‌توشن، چون به نظام بی‌باور شدن و این کار اسرائیل رو در واقع راحت‌تر کرده که با پول و جاذبه‌های جنسی و امثاله اینا رو گروگان بگیره یا اینا رو بخره و ازشون استفاده بکنه در کنار تکنولوژی پیشرفته‌تری که داره.
با این توصیفی که دارید می‌کنید، چنین تغییر و تحولاتی که ما در رده‌های بالای مثلا اطلاعات داریم می‌بینیم، اگر که با این توصیف فکر بکنید، آیا اصلا تأثیری داره در اینکه جمهوری اسلامی بتونه در جنگ امنیتی که هم اکنون با اسرائیل در جریان داره موقعیت بهتری پیدا بکنه؟
جمهوری اسلامی خیلی دیر، چون یه رژیمی است که با تأخیر همیشه مواجهه، تو گروگانگیری، تو جنگ، تو همین مذاکرات اصلی و تو این تصمیمای امنیتی خیلی دیر شروع کرده و کار دشواری در پیش داره. من بعید میدونم که مثلا این آقای آشکازم یا محمد کاظمی که خودش حالا کار حفاظتی کرده تو سپاه، ولی هم رده و هم شکل آقای طایب بوده، خودش تو کردستان نیروی امنیتی بوده، هم تو سپاه بوده، هم وزارت اطلاعات بوده، جزء تصفیه شده های وزارت اطلاعات است این آقای طایب. خیلی بعید میدونم یه فرد مثلا مشابه آقای طایب بتونه اونجا رو تصفیه کنه. ممکنه یه مدار طایب زدایی بشه مدیریت اونجا، ولی بعید میدونم در جاسوس زدایی خیلی موفق باشم. ولی جمهوری اسلامی به هر حال خطر رو بیخ گوش حکومت و بیخ گوش جان مسئولین احساس کرده و داره تقلا میکنه که این مشکل رو حل بکنه.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
16 و 14 دقیقه است. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. اما مذاکراتی که آغاز اون بسیار خبرساز بود، شب گذشته بعد از حدود 48 ساعت بدون دستیابی به نتیجه در دوحه قطر پایان یافت. مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا برای احیای برجام. دو طرف هم یکدیگر رو به ادامه مسیری که کار رو متوقف کرده بود متهم کردند. ابتدا بشنویم ارزیابی مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر امور عدم اشاره، رو در واشنگتن.
Given how long the talks have been stalemated, it's not surprising that they didn't reach a breakthrough.
با توجه به مدت زمانی که این مذاکرات متوقف شده بود، جای تعجب نداره که پیشرفتی در دوحه به دست نیومده. به نظر میاد که وضعیت حتی بدتر هم شده، چون گفته میشه که ایران خواسته های قدیمی ترش رو درباره ضمانت های اقتصادی باز بر سر میز آورده و درخواست‌های تازه‌ای هم درباره آژانس مطرح کرده که به تحقیقات خودش پایان بده. این اتفاق نمی‌افته. در نتیجه وضعیت بدی است، اما فکر نمی‌کنم که این پایان دیپلماسی باشه، چون هر دو طرف بسیار علاقه‌مند به این هستند که این مذاکرات موفق بشه و دیپلماسی واقعاً فعلاً راهکار دست‌یافتنی به نتیجه است. دست کم در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، شاید پیشرفت‌های آتی در دوحه به دست بیاد. به نظر من این جالب بود که موضوع خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آنچنان پررنگ نبود. نمی‌دونم که آیا ایران از این خواسته دست کشیده یا خواسته‌های جایگزینی رو مطرح کرده. در نتیجه به نظرم شاید امکان برای مذاکره بیشتر باشه، اما در حال حاضر وضعیت خوبی نیست.
ارزیابی مارک فیتزپاتریک رو میشنیدی. در ساعت‌های گذشته خبرگزاری‌های داخلی در ایران خبر دادند که وزرای خارجه ایران و قطر هم بعد از این گفتگوها با یکدیگر گفتگوی تلفنی داشتند. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران آقای امیر عبداللهیان، ارزیابی مثبتی از این روند داشته. وزیر خارجه قطر هم برای میزبانی دوباره ابراز آمادگی کرده، اما یک مقام وزارت خارجه آمریکا شب گذشته از اینکه ایران بار دیگه به ابتکار اتحادیه اروپا برای احیای برجام پاسخ مثبت نداده ابراز تأسف کرده. همچنین بشنویم ارزیابی علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران، رو در واشنگتن.
بحث منفعت اقتصادی فکر نمی کنم انگیزه اصلی باشه در اینجا، برای اینکه همین 4 ماهی که در مذاکرات در وین تأخیر ایجاد شده، از لحاظ فرصت از دست رفته ایران برای صادرات اضافه نفت به بازارهای بین‌المللی که امروز تشنه نفت بیشتر هستند، تقریبا برابر 20 میلیارد دلار ثروتی است که ایران میتونست به دست بیاره در این 4 ماه و از دست داده. هیچ امتیاز اقتصادی نیست که آمریکا میتونست 4 ماه پیش به ایران بده که در این اندازه ارزشمند باشه. و بنابراین به گمان من سد فعلی در مذاکرات یک سد سیاسی است. علت اون هم این هست که به هر حال یا مقامات دولت آقای رئیسی به دنبال این هستن که امتیازهایی رو به دست بیارن که دولت آقای روحانی از به دست آوردن اونها عاجز بود، مثلا فرض کنید خارج کردن سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا خارج کردن شرکت‌های وابسته به سپاه از لیست گروه‌های تروریستی یا شرکت‌های در واقع روی لیست سیاه، و یا اینکه تضمین‌هایی رو به دست بیارن. برای اینکه ببینید اگر دولت آقای رئیسی در سال 2025 که رئیس جمهور جدیدی در آمریکا بر سر کار خواهد آمد، دقیقاً در شرایطی قرار بگیره که دولت آقای روحانی در سال 2018 با خروج آقای ترامپ از برجام قرار داشت، این بار دیگه نمیشه گناه این رو برگردن کسانی انداخت در نظام که دیدگاه‌های ساده‌لوحانه یا مستطری نسبت به غرب داشتن. این بار دیگه مسئولیت با خود محافظه‌کاران در ایران هست و با رهبر جمهوری اسلامی که به هر حال تمام ارکان قدرت رو امروز در ایران در دست دارن، و بنابراین مانع به نظر من بیشتر مانع سیاسی است. به نظر میاد که ایران پذیرفته که به هر حال بحث سپاه رو به بعد موکول بکنن، ولی اینکه چه امتیازی رو در مقابل اون آمریکا باید به ایران بده مسئله است که در چند هفته گذشته با پیام رسانی آقای مورا بین تهران و واشنگتن حل نشده بود. در دوحه هم به نظر میاد هنوز طرفین نتونستن در موردش توافق بکنن.
علی واعظ، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
موضوع کنکور دغدغه بسیاری از دانش آموزان در ایران و همچنین خانواده های اونهاست. این آزمون سراسری در حالی برگزار میشه امروز و فردا که روزنامه اعتماد امروز در یک گزارش تحقیقی درباره کنکور سال گذشته گزارشی رو منتشر کرده با این تیتر که قبول شدگان شبهناک. روزنامه اعتماد خبر داده که شماری از متهمان تقلب در کنکور 1400 پس از رد شدن در امتحان مجدد با دخالت مجلس به دانشگاه‌های مثل پزشکی و دندان پزشکی رفتن. یک موضوع دیگری که در کنار این موضوع در مورد کنکور مطرح میشه، چند سالی صحبت از تقلب در زمان برگزاری آزمون سراسری هست و حالا نامش گره خورده با خاموشی اینترنت. صحبت کردیم ساعتی پیش با کاوه آذرهوش، محقق سیاست اینترنت در بریتانیا، و ابتدا درباره این پرسیدیم که این صحبت وزارت ارتباطات که گفته به درخواست وزارت علوم اینترنت حوزه‌ها قطع و مناطق اطراف هم اینترنتشون مختل شده و واکنشی که کاربران به اون داشتن رو چگونه ارزیابی میکنه؟
ببینید، خیلی جای خوشنودی داره که این عکس‌العمل‌ها بهش نشون داده شده، به خاطر اینکه سیاست کلی که پشت این تصمیم و تصمیم‌های چند ماه گذشته و شاید هم چند سال گذشته بوده، عادی سازی قطعی اینترنت در ایرانه. یعنی این که حساسیت زدایی از اینکه اینترنت رو مواقعی حاکمیت ممکنه بر اساس سلیقه خودش قطع بکنه، و این هم که اعلام کردن اینترنت رو قطع کردن و در واقع خیلی عادی ازش رد شدن، یک قدمی هست برای عادی کردن بیشتر قطعی اینترنت در ایران. شما اگه به قطعی هایی که در چند ماه گذشته اتفاق افتاده نگاه بکنین و اونها رو با قطعی هایی که در آبان 98 اتفاق افتاد مقایسه بکنید، میبینید که مسئولین هی سعی میکنن قطعی اینترنت رو عادی تر نشون بدن و حساسیت کمتری نسبت بهش در اخبار داشته باشن، و این هم یک قدمیه در همون راه.
آقای آذرهوش، اینترنت هم الان بخشی از زندگی روزمره ماست. مثلا می دیدم که در این توییتر احسان بداغی نوشته بود، روزنامه نگار هست در ایران و نویسنده، میگه اگه بپذیریم چنین درخواستی از طرف وزارت علوم وجود داشته، جواب منطقی باید این گونه می بود: اینکه عرضه کنترل حوزه های آزمون کنکور رو ندارید، به وزارت ارتباطات مربوط نیست، اینترنت مثل آب و برق حق مردم و نیاز زندگی امروزه. اما آب و برق هم قطع میشه، چرا قطع شد دن اینترنت باید حساسیت برانگیز باشه به نظر شما؟
به خاطر اینکه جامعه ایران به این سطح از آگاهی رسیده که این قطعی‌های اینترنت هدفش کنترل جامعه است و اهداف سیاسی پشتشه. اگر قطعی‌های آب هم یا قطعی‌های برق هم که ممکن اتفاق بیفته، جامعه وقتی به این درک برسه که فکر بکنه که این قطعی‌ها هدفمنده و به خاطر اینه که جامعه حاکمیت از اونها میخواد به عنوان ابزار سرکوب استفاده بکنه با قطعیشون، به همین شکل عکس العمل نشون میداد. ولی الان دیگه به هیچ کس پنهان نیستش که قطعی ها، اختلال ها، گرون کردن اینترنت، پایین آوردن سرعت ها، همه اینها ابزار سرکوبی از طرف حاکمیت، چه وقتی که تظاهراتی اتفاق میفته، چه وقتی که میخوان جو امنیتی بکنن از این ابزار استفاده میکنن، و واسه همین هم هست که این عکس العمل از بخش بزرگی از جامعه دیده میشه.
و سوال آخرم اگر کوتاه بتونید پاسخ بدید بهش، مسئله فنی این ماجراست. ما حالا در مسئله اینترنت در حوزه‌های کنکور می‌بینیم، چند ماه پیش در خوزستان شاهدش بودیم که مثلا یک منطقه قطع میشه اینترنتش برای چند روز. به نظرتون از لحاظ فنی چقدر جمهوری اسلامی دست یافته به توانایی این که بخواد هر روزی که اراده بکنه دست به قطع اینترنت اینجا و آنجا بزنه؟
همونطور که ما تو چند ماه گذشته دیدیم، این اتفاق ها داره میفته و اینا این قابلیت رو دارن که اینترنت رو به شکل موقت و به شکل مکان های خیلی محدود، یعنی حتی در حد محله یا در حد روستا یا شهرهای کوچیک هم قطع بکنن. اما یک بخشی دیگری از این داستان، جدا از عادی سازی مسئله قطعی اینترنت، به رخ کشیدن به جامعه به قدرتشون برای قطعی اینترنت هم هستش. یعنی این اعلام رو دارن به جامعه میکنن که ما این قابلیت رو داریم و هر موقع صلاح بدونیم میخوایم ازش استفاده بکنیم. بنابراین باید این خطر رو بسیار جدی گرفت و من خیلی خوشحالم که این عکس العمل های با حساسیت نسبت به این خبر بوده از صبح تا امروز.
نظر کاوه آذرهوش رو میشنیدی در بریتانیا. اما فرصتی است تا سری بزنیم به شرق آسیا و صحبت بکنیم درباره یک انتخابات ریاست جمهوری در فیلیپین. 36 سال پس از فروپاشی حکومت یک دیکتاتور، فرزندش در پی یک انتخابات پرشور امروز مراسم سوگند ریاست جمهوری رو برگزار کرده و این سمت رو بر عهده گرفته. از فردیناند مارکوس جونیور صحبت می‌کنیم که خبرگزاری ها می‌نویسند در پی یک کارزار طولانی سفیدشویی دوران پدرش به ریاست جمهوری رسیده. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر حوزه بین الملل در آلمان. آقای حسینی فرد، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این مجله بعد از ظهر. میخوام از اینجا شروع بکنیم که چرا شگفت انگیز هست به قدرت رسیدن فردیناند مارکوس جونیور، یا همون کسی که حالا ملقب هست به بونگ بونگ؟
مثلا این از خاندانی میاد که 20 سال بود، 20 سال در فیلیپین حاکم بوده. پدرش با کارنامه از فساد، از شکنجه، از نقض حقوق بشر به اصطلاح اسمش گره خورده بوده و میدونیم که سال 1986 با یک قیام مردمی مجبور شد از کشور فرار کنه، اون هم در حالی که خب همسرش هم در یک اصطلاح موجی از رفاه و لوکسوس یا اصطلاح زندگی لوکسی رو داشت در مانیل. از این جهتش همین امروز که به اصطلاح این پسرش داره به قدرت میرسه، اصولا در فیلیپین یک روز تعطیل ملی دارن برای همون روزی که ملت قیام کردن و این پدر ایشون از این کشور اخراج کردن. از این جهتش، از جهت کارنامه‌ای که داشته، از این جهتی که این پسر اصلا در تمام کارزار انتخاباتیش حاضر نشد حتی یک کلمه منفی نسبت به پدر بگه یا به نوع نه تنها نگفت بلکه کارنامه اون رو بسیار مثبت.
حتی امروز هم آقای حسینی فرد وقتی که سوگند ریاست جمهوری یاد کرد، بعدش در سخنرانیش خیلی تمجید کرد از کارنامه پدرش و اینکه پدرش رو به عنوان کسی که این فیلیپین رو ساخته و پیشرفت داده یاد کرد.
درسته، اونم خب در جامعه ای که تقریبا جوونه، یعنی در نظر بگیریم که سال 1986 که پدرش سرنگون شده، خب 3 سال بعد فوت کرد پدر و این خانواده تونست دوباره برگرده به فیلیپین و تا حدودی باز تو عرصه‌های سیاسی تو اصلا مقام ها و نهادهای مختلف اینا صاحب منصب بودن. خود پسر که الان شد رئیس جمهور اصلا فرماندار بوده، عضو کنگره بوده، به نوعی حالتی از عادی سازی زندگی سیاسی در فیلیپین تجربه کردند. و خب ظرف این 5-6 سال گذشته، از یک طرف آقای دوترته رئیس جمهور قبلی با اقدامی که کرد که جسد مارکوس رو از یک مقبره خانوادگی در بیاره و با سلام و صلوات و احترام بسیار در مقبره قهرمانان فیلیپین جا بده. آقای دوترته یکی از ستایشگران مارکوس بود، رئیس جمهوری که الان تحویل میده،
که دختر آقای دوترته هم الان به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب شد در این انتخاب.
دقیقاً همین هم باز مسئله است که چجوری دختر رئیس جمهوری که الان با ظرف 6 سال گذشته، 5 سال گذشته با کارنامه و بحث‌انگیزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و کشتن صدها نفر در این رابطه با کوچکترین جرم و جنایت اینجوری دخترش باز میاد به قدرت میرسه. بخشیش هم تو که اشاره شد برمیگرده به اصلا یک روحیه‌ای که دنبال ثبات برمیگرده و به نوعی یک سفیدسازی هم داره میشه نسبت به دوران آقای مارکوز. از طرفی استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی در این 5-6 سال از طرف خاندان مارکوز، از یوتیوب گرفته تا تیک تاک، اینها رو به اینکه سفیدسازی بکنن خانواده رو، توش حتی تبلیغاتی بکنن که آقای مارکوز یعنی پدرشون که فوت کرده برای اینقدر تدبیر داشته که در بانک‌های مختلف جهان طلا ذخیره کرده و الان این پسر که به قدرت برسه حتی میتونه طلاها رو بیاد و بین مردم پخش بکنه.
آقای حسینی فرد، چون فرصت طولانی نداریم، در 30 ثانیه 45 ثانیه اگه بتونید به ما بگید که به هر حال فیلیپین به عنوان نوعی از دموکراسی محسوب میشه، چنین روندی چه کاری با یک دموکراسی میتونه بکنه؟
خب میشه از نگرانی هایی که در محافل مختلف حقوق بشری، روزنامه نگارا، حتی اصحاب کلیسا در فیلیپین در جریانه و بسیاری میترسن که به اصطلاح اون دوره ی آقای مارکوس نه لزوماً به همون شدت و حدت ولی این نوعی تکرار بشه و همین حدی از دموکراسی نسبتاً نیمبندی که در فیلیپین هست مثل کشورهایی مثل فرض کنید برزیل، تایلند، اینها بیش از پیش به اصطلاح بی‌ثبات بشه و از بین بره. از این جهت هیچ کس چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینه که با این روی کار اومدن.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد در آلمان و سپاسگزارم از شما که همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. با ما بمانید.